ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. دست کم 6 تن بر اثر حملات موشکی روسیه به غرب اوکراین کشته شدند. رئیس جمهوری اسلامی در رژه روز ارتش اسرائیل را تهدید کرد. یک عضو فرهنگستان علوم پزشکی معاهده 25 ساله جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین را فروش اقساطی کشور خواند. درود شنوندگان ارجمند. مجموعی از حملات موشکی روسیه به زیرساخت‌های نظامی اوکراین در شهر لویو در غرب آن کشور امروز دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. همزمان گزارش‌ها حاکی از وقوع چند انفجار در شهر کیف و منطقه دنیپروپتروفسک است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه میگوید ارتش آن کشور در شبانه روز گذشته به بیش از 100 هدف نظامی اوکراین حمله کرده و 8 تانک و 3 هواپیمای جنگنده آن کشور را منهدم کرده است. منابع مستقل این ادعای روسیه را تایید نکردند. کارشناسان نظامی میگویند روسیه حملاتش را به کارخانه‌های اسلحه سازی و زیرساخت‌های اوکراین افزایش داده تا توانایی کیف را برای مقاومت در برابر حمله زمینی بزرگ آن کشور در شرق اوکراین کاهش دهد. رئیس جمهوری اسلامی امروز در رژه روز ارتش در تهران با انتقاد از عادی سازی روابط برخی کشورهای منطقه با اسرائیل تهدید کرد. در صورت به عبارت او سرزدن کوچکترین حرکتی توسط اسرائیل، مرکز آن کشور هدف قرار گیرد.
اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست.
اخیراً جلسه با حضور وزرای خارجه امارات، مراکش، مصر، بحرین در اسرائیل برگزار شد و در آن یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت روابط عمیق ممالک عربی با اسرائیل باعث بازدارندگی جمهوری اسلامی خواهد شد. داریوش فرهود عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران با انتقاد از سند همکاری 25 ساله جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین این دست توافق‌ها را زنگ خطری برای جوانان نخبه و آغاز ورود طرف بیگانه به کشور خوانده است. پروفسور داریوش فرهود که در رسانه‌های داخلی از او به عنوان پدر علم ژنتیک ایران یاد می‌شود، در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا نوشته است معاهدات درازمدت به معنای فروش اقساطی و ابدی کشور است و افزوده که چنین طرح‌هایی در همه جای جهان به همه پرسی گذاشته می‌شود. جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین فروردین گذشته سند برنامه موسوم به جامعه همکاری 25 ساله امضا کردند و امضای این معاهده با انتقادات گسترده‌ای در درون و بیرون ایران روبرو شده است و برخی از مخالفان جمهوری اسلامی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین یاد کردند. گزارش‌ها حاکی است 2 نوکیش مسیحی، یکی در تهران و دیگری در رشت، زندانی شدند. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی امروز گزارش داد یکی از این 2 نوکیش مسیحی سکینه یا مهری بهجتی است که قبلا به 2 سال حبس محکوم شده بود. در همین حال سایت ماده 18، یک سازمان مردم نهاد حامی مسیحیان تحت آزار در جمهوری اسلامی، از بازداشت یک نوکیش مسیحی دیگر به نام فریبا دلیر در تهران و انتقال او به زندان گزارش داده است. منصور برجی، مدیر سازمان آرتیکل 18 در لندن، به رادیو فردا میگوید
همونطور که گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها به این مورد اشاره کردن، این دستگیری ها و احکام زندانی که برای مسیحیان نوکیش و اخیراً برد آخرش خانم فریبا دلیر که با محکومیت 2 ساله دوران حبسشون رو شروع کردن از همین شنبه گذشته، تداوم موج سرکوب مسیحیان هست که با اتهاماتی که اثبات نشده است و مرتباً از طرف وکلای این دوستان تذکر داده شده اقدام علیه امنیت ملی محکوم میشن صرفا به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینیشون و یا عبادت کردن با دیگر مسیحیان در مناظر شخصیشون، اونم به این دلیل که این امکان ازشون گرفته شده که بتونن در کلیساهایی به زبان فارسی عبادت مسیحی خودشون رو داشته باشن. و متاسفانه نتیجه که مکتوب حاکمیت هم باشه زبر نداشته، برای اینکه با وجود بیش از یک دهه از دستگیری اعضا و رهبران کلیسای خانگی و قوانین و مصوبات جدید که این محکومیت ها رو تشدید هم میکنه، اما به هر حال این افراد باید به یک شکلی بروز و ظهور ایمان خودشون رو در یک مکان خصوصی یا عمومی داشته باشن و این حق شهروندی هر شخصی هست و این نمونه ها فکر میکنم باید حساسیت جامعه ایرانی رو از هر قشر دینی در بر داشته باشه. درسته که محکوم شدگان مسیحیان هستن و کشان هستن، ولی دلیل محکومیتشون سلب یک حقی هستش که هر ایرانی داره، فارغ از اینکه چه دینی داره، و اون اینه که بتونن آزادانه دین خودشون رو انتخاب بکنن، به اعتقادشون که به شکل مسالمت آمیزی هست بتونن پایبند باشن، اجراش بکنن و حق تجمع داشته باشن. وقتی که حق بهائیان، حق مسیحیان به این شکل سلب میشه، نشان دهنده یک بیماری عمیق در این جامعه هست که این حق مسلم و بنیادی رو نادیده میگیره. امیدواریم دوران محکومیت خانم دلیر و دیگر ناکشان مسیحی که دوران طولانی زندان از 10 سال داریم تا 1-2 سال، اینها به زودی به سر برسه و به فراخوان‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری، نمایندگان گزارشگران سازمان ملل از ایران داشتن برای آزادی بیگید و شرف اینها تابعیت بکنن حکومت ایران و بدون این که فقط شعارهایی رو در رابطه با آزادی دین حرکت بدن، در عمل هم با آزاد کردن این افراد اولین قدم رو در این رابطه بردارن.
گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران آقای برجی همین 2 ماه پیش از بازداشت دست کم 53 فرد مسیحی در جمهوری اسلامی طی سال گذشته میلادی اطلاع داده بود. آیا این شمار از بازداشت شدگان همچنان در حبس هستند یا چگونه است؟ میدونین، اطلاع دارین؟
بله، این شمار شماری بود که تا آخر سال 2021 میلادی از طریق 4 تا سازمان فعال مسیحی در این رابطه جمع‌آوری شده بود. سازمان ماده ایزم یکی از این 4 سازمان بود، ولی به مرور که میگذره ما گزارش‌های جدیدتری دریافت می‌کنیم از کسانی که به علت فشارهایی که ضابطین قضایی، مأمورین وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پیش می‌آورند از رسانه‌ای شدن خودداری می‌کنن، ولی بعداً به این حق خودشون پی می‌برن و بعضاً گزارشات به ما میرسه دیرتر و شمار خیلی بیشتر از این 53 نفر مواردی بودن که مطلع بودیم ازشون. ولی خب خیلی از این دوستان بعد از مدتی بازجویی و بازداشت به صورت موقت آزاد میشن تا به پرونده قضایی اونها رسیدگی بشه. برخی از اونها محکومیت‌هایی و از اشکال مختلف میگیرن، یا محکومیت‌های اجتماعی هست یا جریمه و مجازات مالی هست، و در خیلی از موارد احکام زندان که برخی از اونها گزارش میشه علنی و خیلی از اونها گزارش نشده باقی میمونه.
منصور برجی، مدیر سازمان آرتیکل 18 در لندن. در ایران امروز شماره مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته 2009 مورد اعلام شد. بنابراین گزارش طی شبانه روز گذشته 25 تن نیز بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند که به این ترتیب مجموع کل جان باختگان از آغاز واگیری کرونا تا کنون به بیش از 140 هزار تن در کشور رسیده است. درستی این آمار مورد تردید است و منابع گوناگون داخلی و خارجی آمار واقعی مبتلایان و درگذشتگان کووید 19 در کشور را چند برابر آمار رسمی می دانند. همزمان با افزایش آمار بستری مبتلایان به کرونا در دست کم 13 استان، ستاد مبارزه با کرونا هفته گذشته درباره شکلگیری خیز هفتم یا آنچه که موج هفتم این بیماری عنوان شده از اواخر فروردین در کشور هشدار داد. اولین تصاویر از رزمناو موشکی روسیه لحظاتی قبل از غرق شدن منتشر شده است. اوکراین پیشتر گفت بامداد پنجشنبه ناو جنگی موسکوا را هدف قرار داده، در حالی که روسیه انفجار مهمات در کشتی بر اثر طوفان را علت واقعه ذکر کرده است. شروین تقوی لاریجانی، کارشناس ارشد هوافضا و استاد میهمان در دانشگاه کلتک آمریکا، به رادیو فردا میگوید
این رزمناو روسیه موسکوا با 2000 تن وزن و 186 متر طول بزرگترین کشتی جنگی روسی تو دریای سیاه بود. مأموریت شامل پدافند هوایی میشد. برای این کار از نسخه دریایی سامانه موشکی سد به هوای S-300 استفاده میکرد. این رزمناو تقریبا 2 روز بعد از برخورد 2 موشک کروز ضد کشتی اوکراینی نپتون و در نتیجه خسارات ایجاد شده در اثر برخورد غرق شد. به احتمال زیاد دلیل این که چنین موشکهایی با کلاهک‌های نسبتاً سبک باعث غرق شدن همچنین کشتی سنگین مربوط میشه به طراحی و ساخت خود کشتی، که به طور معمول در ساخت کشتی‌های روسی مهمات و سیستمات تسلیحاتی و توپ در نمای بیرونی کشتی قرار دارن، که هرچند این میتونه علامت قدرت برای نمای بیرونی باشه، ولی کشتی رو در معرض خطر قرار میده، چون برخورد یک پرتابه خارجی به سلاح یا مهمات میتونه تأثیر فاجعه باری مانند آتش سوزی و انفجار داشته باشه که میتونه به کل کشتی انتقال بده، همونطور که احتمالاً اینجا اتفاق افتاده. هرچند کشتی در نزدیکی ساحل نبود، چند نقطه ضعف دیگری هم داشت که یکیش این بود که بی حرکت وایساده بود. هرچند باز این کار شاید در مصرف سوخت صرفه‌جویی بکنن، ولی کاملا کشتی رو آسیب‌پذیر میکنه، چون در صورت حمله کشتی به حرکت کردن و تغییر مسیر دادن نیاز داره، درست مثل ماهی‌ها تو دریا همینطوری در یک جا وای نمیسن. دومش اینه که این کشتی تنها بود. هرچند باز یک کشتی میتونه مجهز به سیستم پدافند پیشرفته باشه و مجهز به انواع اقسام سلاح باشه، به تنهایی آسیب پذیر میشه، چون یک پرتابه میتونه از یک زاویه کور نزدیک بشه. اگرم این گزینه رو باز بذاریم کنار، فقط اگه در نظر بگیم که جهتگیری سلاح کشتی نسبت به جهتی که موشک نزدیک میشه همسو نباشه، باز نیاز به زمان بیشتر برای همسو کردن این دوتا با هم هست. یه مشکل دیگری که کشتی‌ها زمانی که تنها هستن اینه که اگر در حالت آماده باش نباشن. برای تمام این دلایل هست که کشتی‌ها معمولاً به صورت گروهی حرکت میکنن و بر مبنای حمایت متقابل. برای مثال ناوهای هواپیمابر تنها حرکت نمیکنن، بلکه حداقل با یک رزمناو، یک اسکادرون ناوشکن که متشکل از حداقل 2 ناوشکن یا ناوچه و 1 یا چند تا زیردریایی حرکت میکنن. بعد خود اصلا نحوه عملیات باید در نظر گرفت که چرا این کشتی غرق شد. چون اوکراینیا از باتری‌های رادارهای هدایت کننده موشک واقع بر روی زمین هستن استفاده نکردن، وگرنه روشن کردن اون به کشتی هشدار حمله میداد و زمان کافی برای واکنش دادن. چون موشک‌ها از ساحل حمله شدن و برای طی کردن 100 کیلومتر تا به کشتی رسیدن تقریبا 10 دقیقه طول کشیده، که زمان کافی برای کشتی روسی برای حفاظت کردن از خودش بود. به جای این کار برای شناسایی موقعیت نهایی جغرافیای کشتی از یک پهپاد استفاده کردن که این اطلاعات رو احتمالاً قبل از پرتاب وارد حافظه موشک‌ها شده و احتمالاً خود موشک در مرحله آخر زمانی که نزدیک کشتی شده رادارهای فاز ترمینال خودش رو روشن کرده، که دیگه اون زمان دیره برای کشتی برای واکنش نشون دادن. در هر صورت برای طراحی این عملیات به احتمال زیاد اوکراینی‌ها دسترسی به اطلاعات ویژه داشتن، مثلا تصاویر ماورایی یا داده‌های جنگ الکترونیکی.
شروین تقوی لاریجانی، کارشناس ارشد هوافضا و استاد میهمان در دانشگاه کلتک آمریکا. در حالی که رئیس جمهوری اوکراین میگوید شهر ماریوپول تسلیم ارتش روسیه نخواهد شد، گزارش حاکی از اصابت 4 موشک به شهر لویو در غرب اوکراین در نزدیک مرز لهستان و مرگ دست کم 6 تن است. ساعتی پیش از حمله موشکی روسیه به غرب اوکراین، ولادیمیر زلنسکی گفت روسیه در حال نابود کردن شهر ماریوپول است و از جو بایدن و امانوئل ماکرون، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، خواست به اوکراین بیایند و به گفته او ویرانی‌های ناشی از تهاجم نظامی روسیه را ببینند. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.